در قرآن کریم و در روایات اهل بیت روی دو عنوان بسیار تأکید شده. یکی عنوان خوف که حالا ترجمه فارسیش میشه ترس، و یکی عنوان رجا که عنوان فارسیش میشه امید. این دو عنوان که در روایات اهل بیت و در قرآن کریم بسیار روش تأکید شده، تفسیر شده توسط اهل بیت. اما در مورد خوف، روایات متعدد و همچنین آیات متعدد به این بشر میگن ای بشر، شما به وسیله گناهان خودتو آلوده میکنی، شما به وسیله گناهان وجودتو آتیش میزنی. یه دفعه خواب به غفلت نگیرتت، بگی خب ما یه گناهانی کردیم انشالله بخشیده شده، انشالله پاک شده. اینها معلوم نیست. در روایتی از امیر المومنین در نهج البلاغه، در حکمتهای نهج البلاغه هست که مؤمن باید دائما از گناهانی که انجام داده بترسه. هیچ کی یقین نداره که گناهاش بخشیده شده. نامه‌ای به ما از طرف خدا فرستاده شده، آیه‌ای نازل شده بر ما، بالاخره وحی شده، وحی نشده که قطعا بخشیده شده. لذا دائما مؤمن باید بترسه از اون گناهانی که انجام شده، اینا شاید بخشیده نشده باشه. در حکمت‌های نهج البلاغه باز داریم الحذر، الحذر، فوالله لقد ستر حتی که انه قد غفر. ای مردم بترسید، بترسید، اینقدر خدا پرده پوشی بر گناهان ما کرده که انه گوی خدا میگه بخشیده. اینقدر خدا پرده پوشی کرده که ما میگیم انگار اصلا گناهی نشده، اگه گناهی هم شده خدا بخشیده. از کجا معلوم خدا بخشیده؟ لذا مؤمن همیشه باید ترس داشته باشه و به فکر این باشه که هر راه چاره‌ای، هر سببی که خداوند متعال و اهل بیت فرمودن که این اسباب، این وسیله ها موجب این میشه که گناهانتون بخشیده شده، هر عملی رو که گفتن اینو موجب بخشیده شدن گناهان میشه رو انجام بده. کوچیک نشماره. فکر نکن میگه خب ما اومدیم جوشن کبیری خوندیم سه شب تمام دیگه بخشیده شد. نه، شاید بخشیده نشد باشه. حضرت امیر صلوات الله علیه که این شبها متعلق به وجود نازنین ایشون هست، شب قد تا صبح گریه و ناله اومدن گفتن حضرت بالاخره دیگه بسه. من از کجا مطمئن باشم که خدا بخشیده؟ خب حالا وجود اهل بیت که مبرای از گناهان دارن آموزش میدن به ماها، از کجا معلوم که خدا گناه ما رو بخشیده؟ لذا دقیقه و ساعت، هر روز و شب، چه در محرمزون چه در غیر محرمزون، باید ما از گناهانی که کردیم بترسیم و همیشه دغدغه اینو داشته باشیم ببینیم چه اعمالی، چه رفتاری. اهل بیت فرمودن اگه انجام بدید گناهانتون بخشیده میشه، اونها رو دائما انجام بدید. و یک چیز دیگه هم، این یه عنوان. پس اول عنوان، عنوان ترس. دومین عنوان، عنوان رجا و امیده. اینم هست که انس شیطان از یا آدم رو غافل میکنه، اینقدر میترسه میگه نه تو که هی گناه میکنی توبه میکنی، ولش کن دیگه، اصلا توبه هم نکن. آدم از اون ور میندازه یا از این ور آدم رو میندازه و تو پردگاه میندازه که میگه خدا بزرگه، خدا بخشیده. نه، باید نه افراط نه تفرید. از اون ور هم روایات متعدد داریم و آیات متعدد داریم که دریای رحمت الهی هر گونه گناهی رو میشوه، لطف الهی هر گناهی رو میبخشه. انسان باید هم امید داشته باشه به رحمت الهی، هم بترسه. نه امیدش باعث این بشه که دیگه دائما اهل گناه بشه و اهل غفلت بشه و هر اشتباهی رو بکنه فقط هم یه استغفار بکنه تمام، نه از اون ورم انقدر خدمتون عرض بکنم دیگه بترس و بگه ولش کن از کجا معلوم که خدا ما رو میبخشه، دیگه اصلا اهل استغفار نشه. نه، باید مؤمن هم ترس از گناهان داشته باشه و دائما به فکر این باشه که ببینه چه اعمالی رو اهل بیت فرمودن موجب آمرزش گناهان میشه، همونا رو انجام بده و امید داشته باشه از اون ورم که خدا انشالله بخشیده. در یک روایتی در کافی می دیدم حضرت به محمد ابن مسلم گفت اگر فردی، فرمودن اگر فرد محمد ابن مسلم، اگر فردی از شیعیان ما، از کسایی که به ولایت ما اهل بیت رو قبول دارن، استغفار بکنن، توبه بکنن، اینها خدا گناهانشون رو میبخشه و دوباره اعمالشون از سر بگیرن و سعی کنن که اعمال خوب انجام بدن، گناه نکنن. محمد ابن مسلم خیلی این براش عجیبه، گفت حضرت آیا اگر دوباره گناه کردن استغفار کردن، باز دوباره گناه کردن استغفار کردن، باز هم خدا میبخشه؟ حضرت فرمود هر دفعه گناه بکنن، توبه کنن، بنا رو بذارن بر اصلاح، خدا میبخشه. باز گناه بکنن، بنا رو بذارن بر توبه و عمل صحیح، خدا میبخشه. و حضرت فرمود محمد مسلم مبادا یه مرتبه مؤمنین خدا، بندگان خدا رو از رحمت خدا ناامید بکنی. نه اینجور نیست، خدا به برکت این دعاها، این گریه‌ها، این ناله‌ها انشاءالله میبخشه. ولی از اون برام خود همین اهل بیت فرمودن مبادا یه دفعه شما گول دو تا گریه کردن و دو تا اشک ریختن رو به خود بگید، دیگه غافل بشید برید دوباره هر چی دلتون میخواد گناه بکنید. اینجور معلوم نیست. در روایت داریم گاهی مؤمن بنده اینقدر گناه میکنه که روح ایمان رو ازش میگیرن. در مورد بحث شراب همین حرفا رو داریم که شراب خوردن روح ایمان رو از انسان جدا میکنه. بعضی گناهان اینجوریه، بعضی کبائر اینجوریه، گناهان کبیره. لذا انسان باید دائما از گناهانش بترسه. اما اسبابی که در آیات و قرآن و روایات مطرح شده که گناهانی که انجام دادید، پاهاتون لغزید، این اعمال رو اگر انجام بدید انشالله خدا به برکت این اعمالی که انجام میدید خدا گناهان گذشته شما رو میبخشه. یک، بلکه فراتر از این، به جای اون گناهان اعمال صالح بر شما مینویسه. این دیگه خیلی لطف الهیه، هم گناهانتون رو پاک میکنه، هم به جای اون گناهان اعمال صحیح برای شما مینویسه. چندین سبب در آیات و روایات مطرح شده، حالا ما نمیخوایم همش رو مطرح کنیم تو این وقت کم. یک سبب اول استغفار. مکرر در روایات داریم هر گناهی میکنید استغفار کنید، تا با توجه به معناش و با نیت واقعا. یعنی همون اصل نمیگیم، حالا همون استغفراللهی که میگید، یه گناه کردید، پاتون لغزید، چشمتون، دستتون، زبونتون، بالاخره یه گناهی کردید، سریع بگید استغفرالله، تا با نیت. یعنی خدایا واقعا پشیمونم، اشتباه کردم، ببخشید. اصلا عربیش هم نگفتید مهم نیست، خدایا منو ببخش. واقعا با نیت بگید، با نیت بگید خدایا از این لحظه که این گناه رو کردم سعیم، تلاش میکنم که دیگه نکنم. واقعا بگید و ببخش و تلاشتون هم بکنید. باز دو دقیقه دیگه هم پاتون لغزید، بازم بگید. بالاخره روز قیامت که صفحه اعمالتون رو باز کنن، حداقلش اینه که میگن یه گناه یه استغفار، یه گناه یه استغفار. این باز بهتر از اینه که بنویسن همش گناه نوشته باشن. بالاتر از این انشالله همون یک لحظه که میگید خدای، با پشیمونی میگید خدای منو ببخش، انشالله خدا بخشیده. لذا تو روایت داریم هر چقدر میتونید استغفار کنید. اون روزی داشتیم ساعت رو نگاه میکردم، نه خب یه ثانیه گذشت، یه ثانیه دیگه هم از اونمون گذشت، یه ثانیه دیگه گذشت. خب این ثانیه ها تو روایت داره میگذره، خب همین یه ثانیه رو استغفرالله، یه ثانیه دیگه گذشت استغفرالله. نمیگیم همش بشینید دعا و عبادت، همین جلو فیلمی نشستید، سریالی نشستید، تو جمعی نشستید، هر کار همون بالاخره یه الحمدلله بگو، یه استغفرالله بگو. حیف این عمر شریف بگذره و ما هیچ چیز دستمون خالی. بخاطر داریم فیلم و سریال و هر چی هست نگاه میکنید، همین یه استغفرالله بگیم. تو ماشین داریم میریم یه استغفرالله بگیم و با نیت ها خدای ببخش. این اولین مورد هست که بسیار در روایت اکثر من الحمد و الاستغفار. هر چقدر میتونید سپاس خدا بگید، هر چقدر میتونید استغفار بکنیم. والله بالله ما همش ناله میکنیم، یه موقع بشینیم ببینیم خدا چی داده به ما. از این همه عالم خدا لطف کرده ما میتونستیم درنده بشیم، چرنده بشیم. خدا لطف کرده ما را اشرف مخلوقات کرده انسان. از این همه انسان‌ها خدا لطف کرده ما رو مسلمون آفریده، از این همه مسلمون خدا لطف کرده ما رو شیعه آفریده، از این همه شیعه های بالاخره چهار امامی و هفت امامی و اینها خدا لطف کرده ما رو دوازده امامی آفریده، از این همه شیعهان دوازده امامی خدا لطف کرده ما رو آورده در شهر قم در کنار بیبی دو عالم قرار داده، از این همه شیعه در کنار حرم حضرت مسعود خدا لطف کرده ما رو آورده در شب قدر در این مجلس قرار داده، این همه نعمت. یه بار هم از شما گفتم تو هند شما برید ببینید آلت انسان میپرستن، خب اونا میپرستن، شما جوشن کبیر ببینید کی رو دارید میپرستید، جوشن کبیر شناسنامه خداست، بخونید ببینید خدا چه لطفی کرده چه کسی رو ما رو داره میپرستید. خب این نعمت نیست، نعمت فقط اینه که چی بخوریم چی بپوشیم چه خونه داشته باشیم، اینها این نیست که، نعمت ایناست. در یه روایتی حضرت به یه بعض اینایی که ناله میکنند مشکلات مالیشون، حضرت فرمود شما چرا ناله میکنید، تو غنی ترین و ثروتمندترین فرد این عالمی. گفت چجور از من که ندارم هیچی ندارم. گفت این ولایت ما رو چند میفروشی، چند بد بدن حاضر بگه آقا من دشمن علی و آل علی میشم، چند حاضری بفروشی؟ مثلا تمام عالم رو بدم نمیفروشم. خدا این ثروت رو به تو داده تو باز ناله میکنی؟ امام سجاد فرمود اگه تمام عالم شرق عالم غرب عالم همه هلاک بشن اگه این قرآن با من باشه من هیچ ترسی ندارم. نعمت ایناست، نعمت اینه که شما یه سر میذاری سجده میکنی. در آیات قرآن داریم روز قیامت میبینیم بند بعد به این کافرها میگن سجده کنید، نمیتونن سجده کنن. نعمت اینه که شما خدا لطف میکنه سجده میکنی. خوردن که مال جسم شماست، اونی که حقیقت ماست روح ماست. این جسم رو توهین به خود شما نشه، این جسم رو گاو و خر و الاغ هم داره، اونی که ما رو از حیوانات جدا کرده روحمونه. ثم انشأناه خلقا آخر، اونی قرآن شما ببینید تعبیرشو، ثم خلقنا النطفه علقه ثم خلقنا العلقه مضغه ثم خلقنا المضغه خدمت رو عرض بکنم ثم انشأناه خلقا، ما نطفه رو میکنیم علقه، علقه رو میکنیم مضغه، بعد یه دفعه میگه انشأنا، اصلا یه خلق دیگه درست کردیم. اون موقع که روح میده به انسان، حقیقت آدم روحشه. خب خدا اگر روزی به ما بده که ما روحمون پرورش پیدا کنه اون روزی حقیقیه. خب چی روزی حقیقی؟ همین نماز، همین روز سجده، ایناست که روح انسان رو پرورش میده، ولی این جسم خاک میشه میره. حالا خدمت کنم شما بهترین حریر بپوش یا یه کونه پاره بپوش، خب حضرت امیر لباساش همه تیکه پاره بود، آیا این معاویه همه لباساش عالی بود؟ خب کدوم فرق معاویه و علی در لباسشونه یا در روحشونه؟ نعمت سجده کردنه، نعمت ولایت اهل بیته، نعمت ایمانه، نعمت ذکر گفتنه. ما چرا اینا رو نمیبینیم؟ همش فکریم ندارم نمیخورم، آخه این جسم هر چقدر باشه آخرش میپوسه میره دیگه، بهترین غذا رو بخور آخرش میپوسه میره، تو خرابه زندگی کن یا تو قصد زندگی کن آخرش میپوسه میری. لذا ما اکثر من الحمد ولله هی سپاس خدا بگید و هم استغفار بکنید دائما. این اولش. دوم، باز در در نهج البلاغه شریف است که انشاءالله خود ماها جوونا بالاخره پدرها مادرها با نهج البلاغه آشنا بشیم. در حکمت‌های نهج و من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس عن المکروه، حضرت فرمود یکی از اموری که باعث میشه گناهان بزرگی که انجام دادید اونها بخشیده بشه و پوشیده بشه اینه که شما به داد بیچارگان برسید، گره از کار بدبخت ها در بیارید. اغاثه الملهوف، اونی که هیچی نداره جز ناله. حضرت فرمود به داد اینا اگه برسید خدا گناهان بزرگ شما رو میبخشه. اینجوریه ما یه مقدار این حضرت فرمود لا تکن خازنن لغیره. حضرت فرمود مبادا هم حضرت امیر در نهجان فرمود به امام حسن مبادا پسرم تو خازنن لغیرک باشی، برای دیگران جمع کنی. من یه موقع مثال میزدم برای خانواده خودمون، برای دیگران. خب ما خیلی همت کنیم، اگر انشالله که پدر مادرامون صدها سال زنده باشن، خیلی همت کنیم شبای جمعه، نه طول هفته، اون که چی طول هفته کار داریم، شبای جمعه یاد کی میکنیم؟ پدر بزرگمون، پدرمون میکنیم، میگیم پدرمون به زحمت کشه فوت کرده بذار براش دعایی بخونیم. خیلی دیگه یاد بکنیم یاد پدر بزرگمونم میکنیم، میگیم یه فاتحه برام بخونیم. اما دیگه برای پدر پدر بزرگمون، برای دو سه تا جد قبلمون، خونام بالاخره دخیل بودن دیگه در اینکه ما دنیا بیاییم، برای اجداد سابقمون که اصلا دعا میکنیم نمیکنیم. خب یه روزی میاد ما زیر خاکیم، یادی از ما نمیکنن. لا تکن خازن لغیر، برای دیگران جمع نکنید. فردا این بچه ها میخورن، میپوشن، خرج میکنن، شما باید حساب کتابشون بر جواب بدی. از کجا آوردی؟ خمسشو دادی؟ به فکر فقیرا بودی؟ به فقر بیچارگان بودی؟ صله رحم باش انجام دادی؟ من کفارات الذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس عن المکروه. اینی که شما گرهی از کار بیچاره در بیارید به حد توانتون. یه سنگ میبینی افتاده وسط کوچه، هر ماشینی میاد خب این لاستیکش میره روی، خب ضرر میانه این لاستیک، همین سنگ رو برده بزنی کنار، آشغال ریخته شده، بوی تعفنش، هر کی داره رد میشه اذیت میشه، این آشغال رو جمع کنی. اینه دیگه، حتما که نیاز نیست که ما اینا همه باعث میشه مشکلات مردم حل بکنی. این مشکل و راه برای اینکه آدم گناهاش بخشیده. یک مطلب دیگه اینو ببین، این خیلی تأثیر داره. در سوره نور خب یه عده به برخی از زنان پیغمبر و اینها تهمت زدن، نعوذ بالله، تهمت فحشا زدن. قرآن بسیار اینها رو توبیخ میکنه، میگه چرا شما تهمت زدید؟ چرا میگن الان هم که دیگه این توی این فضاهای مجازی میگن، بابا حجت داری اینو نقل میکنی به این میزنی، آقا شنیدی فلان، آقا شنیدی فلان. آبروی مؤمن رو شما میبری با یک پیام، میزنم به پیام برای من میزنم برای فلانی، من میزنم برای فلانی. اون اولین کس در تمام اینا شریک گناهه. شنیدی فلان، شنیدی فلان، مگه هر شنیده ای را آدم باید نقل بکنه؟ خدا سوره نور رو بخونید، بسیار توبیخ میکنه که چرا شما هر چی رو شنیدید نقل کردید. یک نفر، یه عده منافق گفتن زن پیغمبر، یکی از زنان پیغمبر این فحشا رو کرده، تهمت زد، شما هم هی چرخوندید و گفتید و گفتید و گفتید، هیچی هم نبود. ولی آبروی این دختر زن پیغمبر که دختر یکی از صحابه بود از بین رفت. در این جریان پدر این دختر که بالاخره دخترش خانم حضرت بود، به بعضی از اونایی که تهمت می زدن قبل از این جریان کمک مالی می کرد. این دختره که این صحابی یار پیغمبر که خدمت کنم دخترش تو خونه پیغمبر بود، قبل از این قضایی که تهمتی به دخترش بزنن، به اون تهمت زنندگان کمک مالی میکرد. فقیر بیچاره بودن، میشه کمک مالی میکرد. بعد که اونا تهمت زدن، گفت خب شما تهمت به دختر من میزنید، من دیگه کمک مالی به شما نمیکنم، حداقلش اینه دیگه قطع رابطه میکنم هر چقدر میکنم. قرآن ببینید چه تعبیر. خب بالاخره به ناموس آدم تهمت زده، ما باشیم میگه راست میگه، به دختر آدم تهمت زده، بازم ما مثلا بهش کمک بکنیم؟ قرآن ببینید فرق قرآن، جامعه قرآنی به غیر قرآنی. ولا یعتل اول الفضل منکم و سعه ان یعت اول القربا والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله. مبادا این قضیه تهمت زدن این عده باعث بشه که شمایی که دارا هستید دیگه کمک نکنید به اینها، مشکل مالی اینا رو رفع نکنید. حالا یه تهمتی زدن، یک اشتباهی کردن، شما دیگه اشتباه نکنید، شما کمک مالیتون رو برای خدا بکنید. کی واقعا بینی و بینا کدوم یکی از ما حاضر این کارو بکنیم؟ یه نفر بیاد به دختر ما، به ناموس ما تهمت بزنه، با این حال ما ببینیم چون مشکل مالی داره کمک بکنیم. واقعا این کارو میکنیم؟ اصلا نگاش نمیخوایم بکنیم دیگه، چی بسه بهش کمک مالی بخوایم بکنیم. قرآن میگه این کار نکنید، باز هم کمک مالیتون رو بکنید. بعد قرآن میگه ولی یعفو ولی یسحفو، بابا ببخشید بگذرید. بعد تعبیر قرآن ببینید چی میگه، الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. شما که نمیبخشید، شما که اهل چشم پوشی از گناهان دیگران نیستید، مگه دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر اهل گذشتن از دیگران و خطای دیگران نباشید، خدا هم شما رو نمیبخشه. ولی یعفو، باید عفو بکنن، ولی یسحفو، باید چشم پوشی بکنن. الا تحبونن یغفر الله لکم، آیا مگه نمیخواد خدا شما رو ببخشه؟ خب شما هم ببخشید. حالا اشتباهی کرد، نمیخواد چی رو ببخشید؟ تهمت به ناموس رو ببخشید، بگذارید. حالا ما چی میگیم؟ حالا ما سلام ما رو علیک نکنه نمیبخشیم. اونا میگه تو ناموس شما رو تهمت زدن، حالا اشتباه کرد ببخش. کمک مالی قبلا میکردی، بازم بکن. لذا یکی از اسباب توبه و اینکه خدا گناهان ما رو ببخشه اینه که خود ما اهل بخشش باشیم، اهل گذشتن از گناهان دیگران باشیم، اشتباهات دیگران باشیم. یا من اظهر الجمیل و ستر القوی. من این موقع به این رفقایی که تو فضای مجازی هستم میگفتم قرآن این دعا، این دعایی که تو روایت اومد، ای خدا تو کسی هستی یا من اظهر زیبایی رو نشون میدی، ستر القوی گناه رو میبخشی میپوشونی. تو روایت داریم خدا چجور از هر الجمی و سطرقه میگه وقتی مؤمن گناهی میکنه خوبی انجام میده، خدا به فرشتا پردار میزنه کنار، میگه فرشتا ببینید بنده من داره چه عمل خوبی انجام میده. همین بنده ای که شما میگوتی چرا اینو خلق میکنی، این که اهل گناهه، این که اهل خونریزی، ببین داره عمل خیر انجام میده. از هر الجمیل زیبایی رو خدا نشون میده، و وقتی این مؤمن داره گناهی میکنه خدا پرده میندازه فرشتا نبینن، ستر القوی. حالا ما چی؟ صبح تا شب توی این روزنامه ها، توی این سایت ها، توی این بگومگوها، خب فلانه چه کار کرد؟ ها این سوتی رو داده؟ بذار بفرستیم. فلانی از شنده این کار کرد؟ بذار بگی برای هم دیگه، بزنی برای هم دیگه پیامک. ما برعکسیم، یا باید به ما بگن یا من ستر الجمیل و ازهر القوی، و ما ها باید به اینه بگن، بگن ما مساق کسی هستیم که زیبایی رو میپوشونیم، کار خوب دیگران رو میپوشونیم، چون از حزب دیگریه دیگه، از جناح دیگریه، بذار اونو بپوشیم. نه این کار خوبش رو اصلا نگیم. از اون ور از هر قبی ببینیم کارا زشتشون، سوتیاشون، لغزشاشون، نقاط منفیشون، اینا رو بیشتر نشون بدیم، جلوه بدیم. این زندگی خدایی، بعدم هی میشیم یا من از هر الجمیل. خب خدا واقعا این دار مستجاب میکنه؟ میگه خودت اینجوری؟ پس هر جور از خدا توقع داریم باید همونجور با مردم رفتار کنیم. ما که مشکل مالی دیگران رو در زمانی که میتونیم حل نمی کنیم، اگه فردا یه بلای آمد ناله نکنیم درگاه خدا. اینه، فکر نکنیم الان یه دختر جواز نداره، خب شما میتونی با 500 تومن 200 تومن حد توان خود کمک کن. نه کمک نمی کنیم، برای که حساب مالیت بیشتر بشه. خب فردا خدا یه مریضی میده 150 میلیون باید فقط در دوا دکتر بکنی، آخرش همانی خوب بشی یا نشی. اینجوریه، یعنی عالم، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. چه حرف قشنگی شارزه میگه، این عالم مثل کوه میمونه و کارهای ما مثل داد زدن در کوه میمونه. هر جور تو این کوه داد بزنی همونجا برمیگرده. تو کوه شما برو بگو تو میشنوی، بگو گل گل میشنوی، فوش بده فوش میشنوی. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، کارهای ما داد زدنه در این کوه. باز می آید نداها را صدا. صدا تو عربی یعنی بازتاب، باز برگشت صدا رو میگن صدا. باز این نداها هر جور رفتار کنم جور رفتار میشه، کما تدین و تدان. لذا اگر میخوایم خدا ما رو، هر بر خدا با ما رفتار کنه، همون جور با دیگران برخورد کنیم. پس یکی از اسباب بخشش غیر از استغفار، غیر از گره باز کردن از مشکلات مردم، این است که خودمون اهل گذشتن باشیم، اهل عفو باشیم، اهل بخشش باشیم. این روزا اگر واقعا از کسی دلخوری داریم اشکال نه، اون مقصره، ما زنگ بزنیم آقا ببخش، آقا بیا، دنیای ارزشی رو نداره ما با کدورتا. فقط ما منتظریم، خیلی از ما ایرانی ها منتظریم بمیریم بعد آشتی کنیم، بیان تو روحی عجب، بالاخره حالا که مرده بریم سرش حالش رو بالاخره تو قبر و اینها به فکرش باشیم. این نیست. و مهمتر از اینها یه سبب دیگری که قرآن کریم میفرماد این است، میگه وقتی مؤمنان، این آیهش من بخونم، سوره نساء آیه 64، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیغمبری نفرستاده مگه این که به اذن الهی مردم ازش اطاعت بکنن. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، پیغمبر وقتی اینها به خود خود به خودشون ظلم میکردن با گناهان میومدن پیش تو، فاستغفر الله، هم خودشون استغفار میکردن و استغفر لهم الرسول و هم پیغمبر براشون استغفار بکرد، لوجد الله توابا رحیما، اگر اینا وقتی گناهانی انجام میدادن و میدهند هم خودشون استغفار کنن، بگن خدای واقعا از صمیم قلب بنا رو بزن بر اصلاح و بگن خدای ما رو ببخش، و هم به پیغمبر بیان میگن پیغمبر تو ما رو ببخش، تو بر ما استغفار کن، بگو خدایا اینو ببخش، لوجد الله تواب رحیم، خدا رو تواب توبه پذیر و مهربان میافتن. یکی از اسباب تو پاک شدن گناهان اینه که ما علاوه بر اینکه خودمون استغفار میکنیم از امام زمان خودمون، از اون بخوایم که بر ما استغفار بکنه. الان اینه ما به اهل بیت، به امام زمان استغاثه بکنیم، بگیم حضرت این شبها مال شماست، تمام این فرشتگان عالم خدمت شما میان زانو میزنن برای تقدیرات عالم، شما بر ما استغفار کن. قرآن میگه اگر پیغمبر بر شما استغفار بکنه، اگر امام زمان شما بر شما استغفار بکنه، خدا شما رو میبخشه. خب بین ما و خدا هزاران حجابه، ولی بین امام زمان و خدا که حجابی وجود نداره. اگر خود ما استغفار بکنیم، از امام زمان هم استغاثه بکنیم که بر ما استغفار بکنه، قطعا خدا ما رو میبخشه. خب این شبها، این روزها واقعا یک درده. ما درد همه چیز داریم جز درد غیبت. واقعا ما منتظر ظهور نیستیم آقا. من مثال میزنم برای خودم، من اگر پدر من زندانی باشه خواب و قرار ندارم، اما شده ما برای امام زمان خواب و قرار نشته باشیم؟ آمد خوب انشاءالله خدا رو شو، نه ایمدم خوب، حقوقمونو که میریزن، خونمونم که فعلا یا داریم یا یک سال اجاره کردیم، یخچالمونم که پره، کمد لباسمونم که پره، بس دیگه، حالا اگه اومدم خوب بهتر، امام زمان بیا. ولی وقتی پدرمون زندانه خواب و قرار نداریم، اگر البته بچه با غیرتی باشیم، ما خواب و قرار نداریم، این ور بزن اون ور بزن، آقا پدرمون گرفتاره. این واقعا یعنی امام زمان از یه پدر بر ما کمتره. تمام این عالم به برکت وجود امام زمانه. خدا میدونه، خدا میدونه چقدر بلاها که به برکت دعاهای امام زمان از ما دفع نمیشه. خدا میدونه، خدا میدونه چقدر کارهای خیر رو که با الغای امام زمان به ذهن ما انجام میدیم، ولی حضرت اینقدر کریمه که تو نمیاد به رخ ما بکشه من این کار کردم، من این بلا رو شما دفع کردم. خب ما چقدر دغدغه امام زمان داریم. این شبها دغدغمونو یکیشو، نمیگم حالا همش، یکیشو این بذاریم، واقعا بشینیم گریه کنیم، ناله کنیم، خدایا هیچی نمیدید زو امام زمانو برسون. آقا برای من فایده نداره، برای جامعه فایده داره. رو این کار بکنیم، یک جوری بشیم کم کم و کم کم که واقعا غیبت امام زمان بر ما یه درد بشه، مثل مریضی مادرمون هست، مثل مریضی پدرمون هست، مثل مریضی بچه‌مون هست. وقتی بچه‌مون مریض میشه وای بچه‌مون تب کرده 40 درجه است، خواب و قرار نداریم، یه جور بشه برای درد پیدا کنیم. امام زمان نمیاد به خاطر اینه، والا بیادم میشه مثل کوفیا، هی نامه نوشتن نامه نوشتن نامه، یه مقدار که اوضاع دیدن نه خب امام زمان امام حسین اومدن بالاخره معونه داره، باید شمشیر بکشن، یه ذره سختی ها تحمل کنن. حضرت نیا نیا که چی، شمشیر هم کشیدن به حضرت. قلوبه هم معک و سیوف هم علی، دوست دارن ولی شمشیرشون بره توه. یا مثل یهودی ها که میگوتن پیغمبر بیاد، به این مشرکین بودن مثلا یه پیغمبر آخر زمانی هست بیاد، ما پدر شما مشرکین رو در میم. یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیغمبر این یهودی های کلام با تو می جنگن، اینا تو رو مثل پسرشو می شناسن، می دونن تو واقعا پیغمبری، ولی نه قبول ندارن، میگن آقا ما بگیم اعتراف کنیم واقعا که این پیغمبره، دیگه دنیامون به خطر می افته. دنیا پرستی آدم از امامش جدا میکنه. امام زمانم بیاد فردا بگه آقا اینجوری، نه آقا این که نخواستیم برام غیبت، ما زندگی مودش میچرخید. تا درد در این بشر پیدا نشه حضرت نمیاد. باید درد بشه نبودن حضرت، مثل درد بچه، بچه هم مریض شده تبش 40 درجه شده و الا حلاله های مشکل حل نشه. پس یکی از راه های اسباب، ما خلاصه بکنم، اسباب این که انسان باید دائما بر گناهان خودش بترسه، فکر نکنه یه جوشن کبیر خون تمام، بگه انشالله توبه مو قبول، ولی باز هم به فکر این باشه که کاری، هر کاری شده برای گناهاش بکنه. یک استغفار بود، دائما استغفار بکنیم شب و روز سوا. دو این که به گرهی از کار گناه مردم باز بکنیم. سه خدمتتون عرض کنم اهل عفو و بخشش از دیگران باشیم. چهار از امام زمان خودمون بخوایم بر ما استغفار بکنه. و پنج اینم روایت آخر که بالاخره یه معنی نیست دیگه ما خدمت شما باشیم. یک نفر اومد پیش از رسول فرمود ما من قویه الا وقت فعلت، پیغمبر هیچ زشتی نیست، هیچ عمل زشتی من که انجام دادم، هل من سبین الا توبه، راهی برای توبه منم هست؟ حضرت فرمود بله، غیر از این که نمازهایی که قضا کرد نخوندی بخونی، روزهایی که نگرفتی بدی، حقوق مالی که به گردنت هست اونا رو انجام بدی. حضرت فرمود از پدر مادرت کسی زنده هست؟ گفت پدرم زنده است. گفت حضرت برو غیر از اون کارا که نمازها و روزانه، برو به پدرت خدمت کن، خدا میبخشدت. بعد که داشت میرفت حضرت لو کانت امو، ای کاش مادرش زنده بود. واقعا اینا دو تا گوهر گرانباز. من یه موقع میگفتم نگاه کنین ما بچه، شما ببینید بچه میگه هی نقنق میکنه، هی نقنق میکنه، ما چقدر تعامل میکنیم. خب میگیم حالا پدر مادر پیر شدن حساب ندارن، چقدر نقنق میکنه، چقدر قرقون. بابا تو یک زمان همین جوری بودی تعاملت میکرد، میگفت دست به اون نزن دست میزنی، دست به اون نزن دست میزنی، این کار نکن میکردی. خب تا الان شدی آدم فهمیده ای. خب اینا شکسته شدن دیگه، اینا 10 سال 20 سال تو رو تعامل کنه تا شدی یه آدم عاقل. آنا تو هم 10 سال 20 سال اینا شکستش، این غرغرا و این ناله های اینا رو تحمل کن. این به اون، اینا چه نعمت هایی هم. پای اینا رو ببوسیم، دست اینا رو ببوسیم، خدا به برکت لطف اینها میبخشه ما رو. لو کانت امو، ای کاش مادرش زنده بود. به چه فلاکتی مادرها ما رو توی شکم خودشون روز به روز خودشون با تعبیر قرآن ضعیف میشن تا ما رشد بکنه وجودمون توی رحم اینها. این هم یکی از راه های مغفرت هست. خاتمه ی حرف هم این مناجات رو با حضرت صاحب از زمان بخونیم که انشالله ظهور آقا هر چیز زودتر نزدیکتر بشه، بلکه همین فردا انشالله، و ما هم درد غیبت ایشون انشالله پیدا کنیم. الا کراز خدایی، خدا کند که بیای. الا کراز خدایی، خدا کند که بیای. تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیای. شب فراق تو جانا، خدا کند که سرایت.
سرایت و تو بیایی، خدا کند که بیایی. آقا جان اگر تو بیایی، دست رحمت تو رو سر ما بگشیم، آدم میشیم. آقا انشالله آقا بیای، با شما برا جدتون حسین گریه کنیم، با شما برا غریبی امیر المؤمنین گریه کنیم. دمی که بی تو براید، خدا کند که نباشد. الا که هستی مایی، خدا کند که بیای. تو از خداست وجودت، ثبات درز وجودت، رجایی و همه جایی. آقا جان تو همه جا هستی، چشم گناهکار من تو رو نمیبینه. رجایی و همه جایی، خدا کند که بیایی. به هر دا که توانم، تو را همیشه بخوانم. الا که روح دعایی، خدا کند که بیایی. خدایا ما رو ببخش و بیامرز.